محترم برنامه در چند برنامه گذشته جنبه‌های مختلفی از تاریخ ادبیات فارسی و جنبه‌های نمایشیش رو دنبال کردن، از دوران پیش از اسلام تا به فردوسی بزرگ رسیدیم. همونطور که در برنامه گذشته اگر شنونده ما بودید شنیدید، ما از سترگی و بزرگی اثری به نام شاهنامه صحبت کردیم که به دلیل فرهنگی جایگاه خاصی داره، به دلیل ارزش‌های معنوی که درش آفریده باز جایگاه ویژه و خاصی داره، ولی از اون مهمتر این که گنجینه ایست از قصه ها و داستان هایی که میشه گفت برگزیده درام و تراژدی و حتی گاهی اوقات صحنه های شاد تغزلیه. جناب آقای نیما مهر، نمایشنامه نویس، نویسنده و پژوهشگر، مهمان این چند برنامه ما بودند و باز هم به من این افتخار رو دادن که بتونیم درباره جنبه های دراماتیک شاهنامه بیشتر صحبت بکنیم. خیلی خوش اومدی آقای نیما مهر عزیز.
تمنام میکنم.
از شاهنامه میگفتیم نیما.
بله، ما در هفته گذشته در مورد شاهنامه خیلی مجمل و کوتاه صحبت کردیم و عرض کردم بر من شخصا بر ذمه خودم میدونم که بیشتر از این هم پژوهش کنم، هم بیشتر از این بخونم، هم سعی کنم که با نکات عمیق این اثر بیشتر آشنا بشم. من سالهاست که در حال خوندن شاهنامه هستم، ولی باور بکنید که هر بار که دوباره سراغ این اثر میرم احساس میکنم که وجه دیگری از این اثر خودش رو نشون میده به من و شگفت زدم میکنه. همچنان به هر حال بحثمون در باب عناصر نمایشی بود در شاهنامه. اگه اجازه بدید من این عناصر نمایشی رو تیتروار عرض بکنم و بعد یک روایت خیلی مجملی اصلا از این که شاهنامه چجوری آغاز میشه و قصه ها چگونه پیش میرن اینها رو داشته باشیم.
وقتی ما میگیم عناصر دراماتیک، این نکته رو برای شنونده‌هامون حتما بگیم، وقتی ما میگیم عناصر دراماتیک یا عناصر نمایشی، در واقع به یه شکل خاصی از یک هنر اشاره داریم که با آنچه که در کل ما وقتی صحبت از ادبیات میکنیم، ادبیات و به ویژه ادبیات کهنمون یه مقدار شاید متفاوت باشه. ما آنچه که به نام عناصر نمایشی یا قابلیت‌های نمایشی یا جنبه‌های دراماتیک و جنبه‌های نمایشی می‌شناسیم عامه، یعنی حتی در بعضی اوقات در اشعار مدرن هم میشه دنبال این عناصر گشت.
این عناصر عناصر ثابت شده
عناصر
و چیز پیچیده‌ای نیست. شاهنامه دستمایه خیلی از هنرها بوده.
بله.
مثل نقاشی، صورتگری، مینیاتور یا موسیقی، سمفونی. بله. های مختلف حتی این سالها ساخته شده در بابش، کارهای در زمینه هنرهای تجسمی انجام شده، نمایشگاه‌هایی بر اساس حالا کانسپتی از شاهنامه با سبک و سیاق‌های مختلف، گاه حتی خیلی پست مدرن، گاه خیلی مدرن، حتی گاه بر اساس شخصیت‌ها، موتیف‌ها و بقیه چیزهایی که یک هنرمند میتونه در یک اثر به عنوان یک اثری که سائق و هدایت کننده هنرمند به یک دنیای جدید هست. شاهنامه حقیقتاً این پتانسیل و این ظرفیت رو داره که نه تنها هنرمندان مختلف رشته‌های مختلف هنر بهش بپردازن، بلکه از جنبه‌های مختلف هم بهش میشه نگاه کرد، از جنبه فلسفی، از جنبه حتی حالا اون بحث تاریخی و اساطیریش که سر جای خودشه. ما داریم سعی میکنیم که یک نگاه دراماتیک بهش داشته باشیم. این عناصر نمایش هم از ارسطو گرفته شده. شما و شنوندگان قطعا بهتر از من میدونید که خب ما در عناصر نمایشی پیرنگ رو داریم، گفتگو رو داریم، کشمکش رو داریم، گره افکنی، بحران، تعلیق، اوج یا همون نقطه اوج و در نهایت گشایش و پایان بندی. نقطه ای که وجود داره، کشمکش خب خودش انواعی داره و چیزی که میتونیم به صورت مختصر بگیم اینه که کشمکش یا انسان با خودش دوچار کشمکش میشه یا انسان با سرنوشت و تقدیر دچار کشمکشه که این بنمایه ابتدایی اصلا تراژدیه. انسان با انسان ممکنه دچار کشمکش بشه، انسان و طبیعت همچنین، انسان و جامعه و جامعه علیه جامعه. این 6 مورد رو من خیلی خلاصه عرض کردم برای اینکه حالا که شروع میکنیم قصه ها رو، من خیلی سریع سعی میکنم که روایت بکنم و توضیح بدم یک خلاصه ای ازش. این نکات و این عناصر رو میتونیم تو هر کدوم ببینیم و پیداش بکنیم. این شاید بتونه بابی باشه برای یک نگاه دراماتیک برای شروع.
اولین تقسیم بندی که معمولا توی اثر دراماتیک میکنم، میگن آقا این کار حماسیه یا تراژدیه یا کمدیه. خب و وقتی دنبال قابلیت ها میگردیم، ما دنبال همین قابلیت هم توی اون اثر مورد نظرمون. یا خب حالا بعدها که تئوری ژانر میاد توی دنیای معاصرتر ما، که خب این ژانرها خیلی ریز میشن دیگه. بعد خب وقتی ما میگیم قابلیت دراماتیک، یعنی ما در واقع دنبال پیدا کردن این رد پاها هستیم. و من فکر میکنم تو شاهنامه تقریبا میشه گفت همه اینا رو میتونیم یا حالا با یک وجهه اطمینان بخشتری میتونیم بگیم با اکثریت اینا رو نگار داریم. مثلا قصه عاشقانه توی شاهنامه فراوونه، در کنار قصه پهلوانی که خب ذات شاهنامه میبینیم. بعد برخورد با اجتماع، برخورد با ادیان، برخورد فرد با فرد. مثلا ما حتی نمونه هایی داریم در شاهنامه، دو تا آدم خوب در برابر هم دیگن، رستم و اسفندیار، هیچ کدومشون ضد قهرمان نیستن.
و اصلا هگل برمیگرده میگه تراژدی وقتی به اوج میرسه، و تراژدی خیلی اصیله که دو طرف این کشمکش، قهرمانانی که دوچار کشمکش میشن با هم دیگه، هر دو به شدت محق باشن و به شدت همدلی ایجاد کنه.
منظوری که حتی بعد خود ویژگی های روانشناسانه ماجراست، تو همون قصه سودابه و سیاوش، یا قصه مثلا افسانه های دیو و پری که به هر حال خودش بخشی از کاره، که
خود اکوان دیو مثلا هفتان، بله.
خود مثلا روابط اجتماعی آدم ها با هم دیگه، روابط سیاسی، قصه هایی که بر مبنای تاریخ ساخته میشن، تاریخی. یعنی تقریبا میشه گفت حتی با توجه به تئوری های ژانر هم، باز شاهنامه قابلیت اینو داره که ما در واقع هر بار که این دلومونه توی این شاه زلال، توی این رودخانی پرخروش میزنیم، ما بهره ببریم. یعنی اگر ما به طرف قصه عاشقانه میریم، میتونیم زیباترین قصه ها رو درش پیدا بکنیم. اگر دنبال روانشناسی هستیم، واقعا در قصه سیاوش اوج روانشناسی رو داریم میبینیم، تحلیل روانی که میشه بر اساس اینا داشت. اگر ما به فلسفه، خب
خود ضحاک حتی قابلیت روانکاوی بله، داره، بله، و قابلیت اینجور نگاه کردن بهش.
ببینید، شما اشاره کرده به معروف شاهرخ مسکوب، ایشون بحث سیاوش رو چنان جنبه عرفانی و فلسفی درش پیدا میکنه که خب گاهی اوقات بعضی نکات اعجاب انگیزن. یعنی واقعیت اینه که ما با خلاصه ای گویا از فرهنگ ملی کشورمون روبرو هستیم، که اگرم برنامه های مثل برنامه ما میاد و این دنبال این نکات میگرده، در واقع به قصد اینه که ما از این گنجینه بهرمونو ببریم. خب از جنبه های دراماتیک باز داریم نزدیک میشیم. خب قصه ها، ببین، یکی از چیزهایی که ما داریم شاید اساسی ترین پایه ها، یکی رویداد یا واقعه است و یکی هم شخصیت. اینا خیلی اهمیت دارن در شاهنامه. این دوتا عنصر، خب عنصر رویداد که بیان قصه ها و روایت هاست که ما توی نقل هامون هم فراوان تا به امروز به ما رسیده، ولی بحث اصلیمون میرسه به این که خود این شخصیت پردازی که شاید نکته مهمه. فکر میکنی چقدر توی شاهنامه تونسته ظرافتاشو برای کار امروزی، یه کاری که امروز من بخوام انجام بدم، در اختیارم بذاره؟
نکته مهمی که وجود داره در شاهنامه اینه که تمام لوازم مورد نیاز یک نویسنده نمایش نامه رو در اختیارش میذاره. در باب شخصیت دارم عرض میکنم،
بله.
یعنی این که شخصیت ها کاملا دارای یک سری صفات برجستن و به نوعی حتی اگر در داستان دقیق بشیم، علت داشتن این صفات رو هم میتونیم پیدا بکنیم. یعنی این منشأ و بستر این که چرا این شخصیت ها این گونه هم هستن، قابل بررسی از لحاظ روانی و از لحاظ حالا تربیتی و جامعه شناسی. مثلا سهراب به شدت دلیر، به شدت جنگجوه، اما خامه،
خام بله،
بی تدبیره. میتونیم بگیم سهراب دارای وجه عاطفی خیلی شدید اما فاقد اندیشه و بخردیه. کودکوارگی در سهراب شاید همون وجه معصومیتشه که دیده میشه، یا مثلا پهلوانی مثل طوس که خیلی با تجربه است در زمینه نبرد، خیلی جنگ آزموده است اما کینه توزه. اصطلاحاً میتونیم بگیم که دارای یک سری عقده های حقارته. یا خود اسفندیار،
بله،
که جوانمردی مبارز، راستگو، متعالی، یعنی اون وجه روئینتنی و اون وجه دینی که داره یک جایگاه خاصی بهش میده در میان پهلوانان،
یه پایمردی ایدئولوژی هم داره.
و خیلی نکته جالبی در مورد اسفندیار، وقتی رویارو میشه با رستم به شدت به ادب برخورد میکنه، به شدت ستایش میکنه رستم رو، با وجودی که فرمان داره که بله. رستم رو دست بسته از سیستان تا حالا فکر میکنم بلخه، بله، که با خودش ببره. خیلی دینداره ولی نقطه ضعفی داره در این حال که قدرت پرسته، جاه طلبه و عجوله. درگیری که با گشتاس پدرش داره بر سر تاج شاهی و مادرش کتایون بهش میگه که تو همه چی داری، حالا لشکر خودت رو داری، میتونی بر قسمتی حکمرانی بکنی، پدر فقط تاجی بیشتر از تو داره. در به اسفندیار داره پند میده که بگذره و نره سراغ رستم از این خواسته، و میگه که روزگار این رو به تو میده و گشتاس پیره و تو اون تاج و تخت رو هم به صورت مطلق به دست میاری، اما اسفندیار عجوله و جاه طلبیش در اصل چشمش رو کور کرده. اگه دقت بکنیدم این رو این تن جوانمرد، چون واقعا به جوانمردی با رستم، حتی وقتی که رستم زخمیه و دیگه توان جنگیدن نداره، با وجود اینکه خشمگینه از دست رستم، میپذیره خواسته رستم رو که فرصتی داده بشه تا رستم بتونه التیام بده زخمهاش رو و فردا دوباره به نبرد بازگرده، با وجود اینکه اسفندیار در حال پیروزی بوده، اما میپذیره این خواسته رستم رو. نکته ای که میخواستم عرض کنم که خیلی جذابش میکنه اسفندیار، حالا جدا از اینکه خودش قربانیه و همونجوری که شما گفتید ما همدلی ما رو به شدت تحریک میکنه، همراهی و همدلی مخاطب رو، این شاید نگاه نشانه شناسی که رو این تنی که تنها نقطه ای از وجودش که آسیب پذیره چشمانشه
بله.
و دقیقا از همین جا آسیب میبینه. در اصل میتونیم بگیم که با همه دینداری و متعال بودن و وجه روحانی که داره به واسطه زرتشت، اسفندیار کوره و حقیقت رو نمیبینه و آنچه که به صلاحه رو تشخیص نمیده و از همین جاست که
پذیره دیدگاهشه.
یعنی میخوام بگم حتی این
بله.
این نقص رو هم بله، این نقصش که نگاهش ایراد داره و از همین جا هم رستم وارد میشه و سیمرغ که حالا خودش هم قابلیت تعویل داره، بله، که تشخیص میده باید این گونه از پس اسفندیار بر اومد. یا خود رستم، یک داوپرستی که به شدت دارای آزادگی، درایت، بزرگمنشی، در وقت حکومت به شدت عادل، ما میدونیم که حاکم سیستانه، جهان پهلوانه، ولی به پیوند دین و پادشاه و شهریار مثل اسفندیار اعتقاد نداره. درسته که یکتا پرسته ولی خب دین زرتشتی نداره، احتمالاً حالا با پژوهش‌هایی هم که شده رستم رو مه پرست ما میدونیم به نوعی و به شدت وطن پرسته. با وجود قدرت که داره عصیان نمیکنه هیچ وقت در مقابل پادشاه.
یکی از نکاتش مهم خیلی همینه. ببین شما مثلا در همین قصه آنچه که در واقع جنگ بین رستم و اسفندیار رو ایجاد میکنه، میبینیم که مثلا تو خود قصه اسفندیار آنچه که هست پادشاهیست که از سوی پسر رو وادار میکنه که تو برو و دست بسته رستم رو بیا، و از سوی دیگه کسی که باید از این سیستم نگاهداری بکنه و پهلوانی بکنه براش رستمه. یعنی هر دو در واقع انگاری که فریب پادشاه رو میخورن و هر دو در برابر هم قرار میگیرن، و اون چیزی که در رستم اهمیت داره احساس وظیفه در حد اسطوره‌شه دیگه،
به حدی احساس وظیفه میکنه که پا روی اخلاقیات فردی میذاره.
بله.
اینو رستم
چند بار این کارو میکنه. بله.
آره، چند بار دروغ میگه. بله. یعنی یک بار در مقابل سهراب دروغ میگه، یک بار
در سه بار در برابر
در مقابل اسفندیار حتی. بله. به نوعی
خود ای که به کار میبره
و ناجوان مردانه میجنگه. در مورد سهراب که چاره نداره، یعنی حاضر حتی این از خودگذشتگی رو برای ایران شهر انجام بده،
چون اون رو نماینده توران میبینه دیگه.
بله. و میدونه که این آخرین جایی، آخرین که میدونید که کابوس میفرستتش که آقا بیا، سهراب اومده و به چه سرعتی هم داره میگیره و میاد و هیچ کس یارای ایستادن در مقابل این
جوان
جویای نام نیست. و رستم رفته شکار به همین راحتی، و اینم از یکی از خصوصیات رستمه که اهل بزمه، اهل خوشگذرانیه، و علتش هم مرگندیش بودنشه از قضا. یعنی یک نگاه مرگندیش داره که اون رو سوق میده به لذت جویی، حالا لذت جویی که دارای اخلاقیات هم هست، اهل شکار، اهل بزم،
در واقع اصلا شخصیت مطلق نمیسازه.
همیشه یک جایی اصلا به خاطر همین شخصیت ها باور پذیرن. شخصیت انسانی شما بهتر از من میدونید، در هر درامی شخصیت نباید کاملا سفید یا کاملا سیاه باشه، شخصیت ها خاکستری هن. و فردوسی هزار سال قبل شخصیت های ایجاد میکنه که همشون خاکستری هن، و این خیلی جذابه. درسته که تونالیته مختلفی از خاکستری بله. رو میبینیم، یعنی یک جایی ما حتی به افراسیاب هم حق میدیم.
بله بله، اشکال بکنم تو برنامه قبلی در
دقیقاً همینطوره.
بله، دقیقاً همینطوره.
شاید ما میتونیم بگیم سفیدترین شخصیتی که وجود داره، یعنی من حتی سیاوش رو با همون نگاه ارفعال تعویل هایی که مثلا بله. مرحوم شاهرخ مسکوب دارن، یا تشابهی که ما با قصه ابراهیم میبینیم در سیاوش. بله. و حالا پاکدامنی، حتی قصه یوسف میبینیم در فرهنگ های مختلف. ولی یادمون باشه سیاوش انتخاب غلط، مجبور میشه که به توران بره.
توران بره. بله.
و این اشتباهیه که شاید
ضمن این که خود همین هم، یعنی خود همین در واقع پناه بردن به دشمن که یه عیب حساب میشه، به دلیل یه حسن دیگه، یعنی به این دلیلی که اون میخواست بر یه حسن اخلاقی و بر یه پیمانش پایبند باشه. یعنی که مثلا وقتی که پیمان بسته شده که با افراسیاب نجنگم، نمیجنگم، من پیمانو بستم. یعنی اون حفظ پیمانم که یک فضیلت اخلاقیه، خودش باز اینجا ممکنه در عمل تبدیل بشه به یه حرکتی که خب میبینیم که در واقع به همون حصرش در سرزمین توران میاد.
بله. و این میگم این اخلاق گرایی 100% که سیاوش داره. و من قائل به اینم که ما هیچ شخصیتی رو به اندازه سیاوش مظلوم نداریم. شاید ایرج نزدیک باشه یک کمی، ولی باز تعالی اخلاقی در سیاوش خیلی بیشتر از ایرجه، شاید ادامه ایرجه. ولی به هر حال میخوام بگم سفیدترین شخصیتی که ما داریم به نوعی منوچهره، ببخشید کیخسروه. کیخسرو سفیدترین شخصیته در حقیقت. ولی جالب اینجاست که کیخسرو میترسه که جمشید ثانی بشه. بله. و دوچار اون غرور و نخوت
بشه که باعث فر ایزدی ازش گرفته بشه.
آره، دوچار اون تکبری بشه که خداپنداری ما بهش میگیم، یا اصطلاحاً تفرعون بشه. میخوام بگم حتی کیخسرو رو که ما سفید میبینیم انقدر سفید میبینیم که جاودانه با دوچار بیمرگیه و بدون مرگ میره به دنیای باقی، اون هم ترس از
غرور
رو داره و این خودش در شخصیت پردازی به
کمکش میکنه. بله تصمیم گیریاش
و ملموس ترش میکنه از اون حالت به شدت دست نیافتنی 100% سفید، این رو ملموس تر، عینی تر و قابل فهم تر میکنه.
که همینطوره.
مثلا در مورد سودابه میتونیم بگیم که سودابه شخصیتیه که سر نترسی داره، هنجار شکنی و تابو شکنی جز خصوصیات سودابه است، یک سر در حال ایجاد کشمکش و بلواست، سودابه این خصوصیت رو داره و از اون طرف هم شاید حق داره کیکاووس رو دوست نداشته باشه با توجه به شخصیتی که ما در کاووس می‌بینیم.
بله
و مخصوصا که سودابه باهوشتر از کاووسه، یعنی ما کاووس رو شخصیت بلهوس احمقی میدونیم، دارای حماقت و بیخردی میدونیمش و همین بیخردیشه و عدم تصمیم گیری های درستشه که به نوعی باعث میشه از آسمان فرو بیفته در این اینکه جاه طلبی داشته و تونستن گولش بزنن.
بله.
دیوان خونیاگر مازنی که حکمرانی آسمان رو بگیره و از اون طرف حتی پسر رو دو دستی تقدیم دشمن میکنه با اینکه سیاوش روسفید از اون آزمایش و سربلند بیرون اومده، عملا توان تصمیم گیری برای معذلی که سودابه پیش آورده نداره. بگذاریم که کاووس تاریخی، که کاووسی که در دین زرتشتی، منظورم از تاریخی مذهبی، جایگاه رفیعی داره با این کیکاووسی که فردوسی ترسیم میکنه
و اصلا
ما یشتی داریم در اوستا به نام کاووس و ستایش میشه کاووس در اوستا، ولی فردوسی، این هم از نکات خاص فردوسیه که میاد شخصیت رو میگیره اونجوری که خودش میخواد و اقتضای قصهشه پردازش میکنه، خیلی نگاه نمیکنه. قطعاً فردوسی این تفاوت کیکاووس رو وقتی داره پردازش میکنه، کیکاووس رو در شاهنامه، تفاوتش رو با کیکاووس مذهبی اوستا میدونه، تصمیم شاید اصلا این کنایه از آسمان افتادن کیکاووس ترفندیه که فردوسی داره میزنه برای این شخصیت مذهبی تاریخی زرتشتی،
که حتی بعد باز با بالا رفتن در واقع به نوعی مجازاتش میکنه. این باز دوباره وقتی که در بند میشه کاووس، در بلندای البرز در بند دیوان میمونه تا رستم بره و نجاتش بده، میدونی؟ یعنی باز دوباره این بالا رفتن، یک بار اون بالا رفتنی که به قصد فتح آسمان هاست، که در واقع به نوعی شکستن حرمت آسمان هم هست، چون منجا فردوسون از اینجا فرو میندازه.
بخصوص فرمان روایی از آن بشر نیست، فرمان روایی آسمان از آن خداوند جان و خرد بوده، از در نگاه ایرانی و در نگاه حتی شخص فردوسی. و کاووس داره در اصل گستاخی بزرگی میکنه که تصمیم میگیره که فرمان روایی، و این گستاخی عملا از روی حماقت و بلعوسیشه.
ببین همون در واقع کاری مثل فرعون میکنه دیگه، یعنی به روی بالای برج رفتن فرعون هم همین بالا رفتن،
اصلا این دربند بالاتر رفتن همون دربند البرز شدن.
یعنی نهایتا فردوسون میبره در بند البرز قرارش میده و نابیناش میکنه، یعنی در واقع میبره اونجا. خب در واقع حالا تو که این همه بالا می‌خواستی بری، بالا رفتن یعنی این دیگه، یعنی بالا رفتن برای آدم یعنی هم گرفتار شدن به بند دیوانی که حالا شده در نظر چیز همون جاه طلبی و غرور،
مخصوصا که البرزکو
و نادانیشه.
البرزکو در شاهنامه و در قرائت‌های و تفسیرهایی که به شاهنامه شده صرفا یک جغرافیا نیست.
بله،
البرزکو یک مفهوم نمادین، همون جوری که سیمرغ داره، البرزکو هم جای خاصیه.
آره، البرز همون جایی رو داره، اصلا کلا سلسله دماوند در واقع همون جایی رو داره که تو فرهنگ اوایل دوره آریایی و مادی‌ها جایگاهی که زاگرس داشته و
بله.
بعدها باز تو عرفان ما خودشو نشون بدین، هر دوشون یه جای اسطوره‌ای و همطور عرفانی خاصی دارن و واقعا فردوسی از این استفاده نمایشی یا دراماتیکی میکنه که مفهوم رو درش گسترش میده، یعنی از یه جغرافیا و یه زمان خاص نمایشی، یعنی دورانی که کاووس به اسارت دیوان در میاد، استفاده میکنه برای بهره بردن در جهت نگاه و ایده پشت کارش که خب جزء شاهکارهای قلم فردوسیه.
در هر صورت تمام شخصیت‌های شاهنامه پردازش شدند. عملاً من ندیدم شخصیتی که
خام رها شده باشه.
بله. آره. روش کار نشده باشه و شاخصه‌ای نداشته باشه و قابل تمیز از بقیه نباشه و تعین کافی پیدا نکرده باشه، یعنی وقتی شما میخونید حتی میبینید، یعنی انقدر
شخصیت های کوچیکتر هم همینطوری، یعنی شما وقتی میبینید
حتی قصه های کوچک، یعنی شما مثلا در مثلا لنبک و براهام در قصه بهرام شما این براهام رو میبینید به عنوان یک مرد خسیس،
بله.
یا و سلطه‌گر منفعت طلب، حتی قابلیت دیدن، یا لنبک که به شدت آزاده است و پیراهن تنها پیراهن خودش رو میفروشه تا بتونه پذیرای اون مهمون باشه که بهرامه و با لباس مبدل اومده که بسنجه، بله. این سخاوت این سقای که خیلی هم
این جزئیات پردازی نمایشی بعدها جاش در حکایات و قصص ما گم میشه، یعنی در قصص چون میاد در واقع هدف تربیتی یا هدف اخلاقی یا هدف عرفانی و تعلیمی میاد جایگزین میشه، دیگه اون شخصیت پردازی رو معمولا اش حذف میکنه. به هم داره که مثلا کار توی قصص یا حکایات کوتاه عرفانی که ما داریم عموما کلیت قصه گفته میشه، یعنی دیگه دنبال منطق و علت و معلولی که معمولا میگردیم یا دلایل شخصیتی یک عمل درش معمولا مفقوده یا خیلی کمیابه، در حالی که توی فردوسی اینجوری نیست. فردوسی حتی تو قصه‌های کوچیک سعی کرده با پردازش تصویرگرایانی که داشته، یعنی در تصویر ظاهر آدم‌ها، در نوع پوشش آدم‌ها، در نوع رفتار آدم‌ها ظرافت‌ها رو بکاره که ما اگر دنبال علت و معلول حرکت‌هام بگردیم ورای از قصه، یعنی این قصه داره سیر خودشو میره، اگر ما قصد تحلیلی داشته باشیم از قصه معمولا داره. خیلی قصه‌های کوتاه‌تر هم داره و خیلی از جاهای دیگه، حتی استفاده از در واقع وجوه سمبولیک هم همینطوره، یعنی وجوه سمبولیک هم کاربرد عینی و فیزیکی دارن و هم استفاده معنایی دارن. نمونه مثلا کشیدن
بیژن از چاه.
ببین اکسمی که کاربرد تمثیلیه در واقع، بیرون کشیدن و آویخته شدن به زلف یار در واقع، ولی با این همه میبینیم که استفاده کاربرد فیزیکی همش استفاده میکنه. یا خیلی قصه های دیگه، حتی برخورده که با رخش میکنه، رخش هم یه اسب، هم که موجود در واقع
یاریه که سلوکش،
یعنی در واقع یک هموار کننده راه سلوک رستم از هفت خان چیز که خوکای اوقات خوب اینو خیلی زیباست. خیلی ظرافت های دیگه هم تو این زمینه وجود داره. فقط اگر اجازه بدی قطعه کوتاه موسیقی بشتیم که یه ذره نفس بگیریم و بحثمون رو ادامه بدیم. توی برنامه چند باری از فانتزی حسین علی ملا، استاد حسین علی ملا استفاده کردیم، جدا جزو شاهکارهای موسیقی معاصر ماست. یه بخش کوتاه دیگه از همین اثر رو آماده پخش داریم، دوستان بشنوید و برگردیم به بحث. همچنان شنونده ارغنون از رادیو نمایش هستید. دوستان درباره جنبه‌های نمایشی شاهنامه فردوسی در ادامه مباحثی که درباره جنبه‌های دراماتیک ادبیات فارسی داشتیم صحبت می‌کردیم با نیما مهر، نویسنده، نمایشنامه نویس و پژوهشگر. نیما، از شاهنامه فردوسی گفتیم و خب اونقدر گفتنی زیاده که ما صرفاً در واقع مجبوریم به اشارات بسنده کنیم و اگر دوستان علاقمند باشن خود این گنجینه بزرگ در اختیارشون هست. از قصه های شاهنامه شروع کنیم. قصه ها کجا شروع میشن؟ به کجا میرسن؟ ما یه اشاره اجمالی کردیم به توی برنامه قبلی، ولی اینجا میخوایم ببینیم قصه ها کجا شروع میشن، چه قصه هایی داریم و چطور میشه به این منبع نزدیک شد.
شاهنامه فردوسی آنچنان که در سنت فرهنگ اسلامی هست، مثل هر کتاب دیگری با ستایش خداوند آغاز میشه. و نکته جالب اینجاست که خداوند رو خداوند